اولا از اینکه جناب تقریبا بنده رو به این مناظره دعوت فرمودن و همچنین سازمان پژوهشگران سبزندیش که مهمان ما میزبان ما هستن سپاسگزاری میکنم و میخوام بدون مقدمه عرض کنم که ما در یکی از خطیرترین لحظات تاریخی مدرن خودمون قرار گرفتیم. حکومت ولایت فقیه بازی رو که تخم طلایی میذاشت زهر کرده. مثلا این داستان باز و تخم طلایی که تفکر این است که از قرب اومده این در شاهنامه هست و داستانی است اصلا ایرانی. در طمع قبضه کردن تمام ابزار قدرت این حکومت اسلامی آمده و در لحظه گذار قدرت، لحظه تاریخی گذار قدرت انتخابات رو که هرچند به صورت محدود یک مشروعیتی به حدود آن و استحکام و رابطه مردمی رو با اون دوام میبخشید، با این نظارت استثنایی بی‌رحمانه زهر کرده. این گازی است که دلائی میذاشت براش و در طمع قضیه قدرت این باز رو زهر کرده و البته خفت بزرگی مرتکب شده و در واقع آینده خودش رو به خطر انداخته. حال باید دید در دیده ما چیه؟ ببینیم که صلاح کوتاه مدت و بلند مدت ما چیه؟ هدف بلند مدت ما تنه ما بنده و جناب دکتر کلیور و سایر دوستان ما در نواندیشیرینه و همچنین دوستان سکولار ما اصلاح ساختاری در جهت برداشتن این بحتک ولایت فقیه و نهادهای وابسته به نظارت استثنایی، نهادهای سرسپرده ارتباطات جمعی صدا و سیما و انتظامات قهرانی این بحرک رو از سر ملت ایران برداریم و ملت ایران رو به روی ریل مدرنیته و آبادی و آزادی قرار بدیم. این هدف بلند مدت ماست و همه ما در اون در واقع هم صدا و هم فکر و هم زبان و هم دل هستیم. در کوتاه مدت اما ما در این لحظه تاریخی با هم دیگه موافق نمیشیم. در کوتاه مدت به نظر من وظیفه ما جلوگیری از یک دست شدن قدرت در ایران. ما دو بار از این سوراخ گزیده شدیم، دو بار قدرت در ایران یک دست شد و این یک دست شدن قدرت به سقوط حکومت نینجامیده بلکه هزینه های بسیار بسیار هنگفتی رو بر مردم ایران تحمیل کرده. بار اول دهه اول انقلاب تحت حکومت آقای خمینی است که دستاورد اون گروگانگیری و جنگ 8 ساله بود که هنوز دچار عواقب اون هست. بار دوم دوره 8 ساله حکومت آقای احمدی نژاد که با شعار تسلیم شدن به خزعبلات یهودی ستیزانه ما رو به زیر ماده 7 شورای امنیت سوق داد و در ضمن هیچ کشوری زیر این ماده نرفته مگر این که جنگ شده و اون کشور نابود شده، اون رژیم نابود شده، اون ملت پراکنده شده و جنگ داخلی شده و اگر نبود برجام و حکومت بعدی دولت بعدی این اتفاق برای ایران هم می افتاد و سرمایه های 700 میلیاردی ایران نابود شده، فساد گسترده در ایران نهادی نشد، همه اینا در زمان آقای احمدی نژاد شد. خب آدم عاقل 3 بار از یک سوراخی گزیده نمیشه، ما دوباره هم گزیده نمیشیم. ما این بار سومه. اگر آقای رئیسی با وارد قدرت میشه دو مرتبه قدرت دقیقاً یک دست میشه و خدا میدونه که این بار چه حزینه هایی بدیم، حزینه گروگانگیری و جنگ و فساد گسترده و همه این ها که در دوبار گذشته گریبانگیر ما شد بیش از اون ممکنه گریبانگیر ما بشه. خب پس چه باید کرد؟ در اینجا بنده معتقدم که ما در کوتاه مدت باید همت کنیم و آقای همتی رو بهش رأی بدیم که رئیس جمهور بشه. مهمترین اهمیت آقای همتی چون که بعضی گفتن بوروکرات یا تکنوکرات یا فاسد نیست یا شهامت داره، همه اینها به جای خودش. این مهمترین اهمیت آقای همتی هزینه فرصت یا اپورتونیتی کاسته، یعنی این که مهمترین ویژگی آقای همتی اینه که آقای رئیسی نیست. این وضعیت اونه و همین کافیه برای من که برای او رای بدم. رئیسی احمدی نژادیست در لباس روحانی، هرچند به لحاظ رذایل اخلاقی و جنایش بدتر از احمدی نژاد و گذشته از این که چه خصالی داره و چه رذایلی ما در این فرد دیدیم در تمام مدت زندگی عمومیش که همیشه در حقوق قضا و همیشه مسئول سرکوب و حد زدن و اعدام مردم ایران بوده، به کار دیگر نکرده، این از که اون نماد یک دست شدن قدرت و این به معنای سقوط رژیم نیست. بعضی هم میگن خب بدون یه دست بشه ساکت بشه. در زمان آقای خمینی آقای احمدی نژاد اینجوری نشد، رژیم ساکت نشد، لحظمات جمران نبذیری به مملکت ایران وارد شد. نظام گشتر از خیلی بیشتر از یک نظام واجب گسترهای درونی و حمایت بخش مهمی از جامعه مدنی از بخشی از نظام کشور که مثلا در زمان آقای خاتمی اتفاق افتاد بیشتر آسیب پذیره و هنگامی که بمب‌ها شروع کردن فرو ریختن، همچنان که در عراق دیدیم، کسی جرأت نکرد به صدام حسین بگی که کجا بیاد، هرچند که اوغلایی در رژیم او بودن ولی کسی جرأت نمی‌کرد در برابر او قد علم کنه، حتی وزیر خارجه اش. وقتی که این اتفاق افتاد این تنها حزب بعث نبود که نابود شد و یک همچین اتفاقی در ایران هم میتونه بیفته و بسیار امر مهیبیست. خلاصه سخن من با مرددین دوستان و هم بزنان است، صلاح ما در رأی دادن به آقای همتیه و مهمترین بیجیگی آقای همتی اینه که رئیسی نیست و نماد یک دست شدن قدرت در ایران نیست. این وضع بسیار بسیار وحشتناکی که در این دو دوره یک دست شدن قدرت برای ایران پدید اومد، ما باید ازش درس بگیریم و تمام تلاش خودمون رو بکنیم که اون وضع تکرار نشد. خب من چقدر دیگه گفتم دارم که مشکلات
شما رو دو دقیقه دیگه از زمان این بحثتون داد.
من بسیار خوب من دیگه بحث بعدی رو شروع نمی کنم و تلیفون رو به جناب کلی برمیز کنم.
ممنونم. حالا من میتونم این دو دقیقه شما رو نگه دارم برای بخش جمع‌بندی تا اگه خواستید بیشتر مطالب بتونید بفرمایید. آقای کدیور در خدمت شما هستیم با بخش اول صحبت.
خواهش میکنم. خب من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان گرامی و خصوصا جناب آقای دکتر صدری. و همینطور تشکر میکنم از سازمان پژوهشگران ایرانی سبزاندیش و این سپهر فردای ایران که برگزار کننده این جلسه هستند. جناب آقای دکتر محمود صدری از نواندیشان دینی تراز اول و استاد جامعه شناسی و توفیقی که امروز ما اینجا خدمتشون هستیم. ضمناً عرض کنم که این اولین صحبت من در کلاب هاوس هست و دیروزم عضو شدم، لذا ناشی هستم و اگر مشکلی پیش آمد با بزرگواری خودتون خواهید بخشید. من ابتدا به چند نکته مقدماتی اشاره می کنم. یکی این که ما با آقای دکتر صدری و همینطور دوستانی که قصد مشارکت در انتخابات دارن مشترکاتی داریم و نمیخوام تو این جلسه در مورد اونا بحث کنیم. ایشون هم اشاره کردن، منم میخوام به شکل مشخصتر اشاره کنم که معلوم باشه محل نزاع کجاست. جاهایی که ما با هم اشتراک نظر داریم، یکیش اینه که ما همگی به تمامیت ارضی و استقلال و لزوم تحصیل آزادی، آبادی، حاکمیت قانون و محوریت منافع ملی در ایران باور داریم. یعنی اختلافی در این نظر زمینه نداریم. دوم این که جمهوری اسلامی رو حکومتی دموکراتیک و مقبول اکثریت شهروندان ایرانی نمیدونیم. سومش همونطور که اشاره کردند، راهی جز اصلاحات ساختاری از طریق حتی امکان خشونت پرهیزی و توسعه درونزا رو تجویز نمی کنیم، فقط این طریق رو قبول داریم. و همونطور که ایشون هم اشاره کردند، ولایت فقیه به هیچ نحوی از آنها در این نظام آینده نقشی نباید داشته باشه. چهارمش هم این که سران جمهوری اسلامی رو نه صادق می دونیم نه قائل به دموکراسی و همواره هم برای انتخابات آزادانه مردم محدودیت ایجاد کردن از روز اول. پنجم، این انتخابات یعنی انتخابات 1400 علاوه بر محدودیت‌های قبلی یک اشکال جدید بهش اضافه شده و اون غیر رقابتی بودنشه و مشخصاً بین افراد تایید شده نظام برگزار میشه و اون هم به غیر از نامزد منصوب یعنی رئیس جمهور منصوب نظام با این فرض افراد دیگر تایید صلاحیت کردند که امکان رأی آوردن ندارند. این نکته بسیار مهمه که من میخوام ازش تو مرحله بعدی استفاده کنم. ششم، من هم آقای دکتر عبدالناصر همتی رو خیر الموجودین و در مقایسه با دیگر نامزدهای تایید صلاحیت شده اصلح میدانم و ایشان را امتداد دولت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی میدانم. مشخص باشه که ما در مورد شخصیشون بحث نداریم، مسئله خیلی بزرگتر از هست. این نکته اول مقدماتی من. نکته دومش این که ما علارغم نکات مشترک به دو دسته تقسیم شدیم در مورد این انتخابات پیشه رو. کسانی که میپندارن با این انتخابات میتوان کمکی به اهداف یاد شده کرد، یعنی همونطور که ایشون فرمودن جلوگیری از یک دست شدن قدرت و مقابله با سر کار آمدن ابراهیم رئیس، و در مقابل کسانی که معتقدند شرکت در این انتخابات عبث است، بیهوده است و ناخواسته ایفای نقش در شعبده بازی و نمایشی است که نظام برپا کرده است، که من از دسته دوم هستم. ضمناً به دو اصل هم معتقدم تکثر آرا طبیعی است، یعنی حاصل این جلسه هم لزوماً این نخواهد بود که کسی قانع بشه به اصطلاح فکرش دست برداره، هر کسی میتونه همون گونه که فکر کرده ادامه بده و قابل احترام هم هست برای ما، هر دو به هم احترام میذاریم و در حسن نیت اکثر قائلان به روی کرده اولا من تردیدی ندارم، اونها هم انسانهای صادق و دنبال آزادی و آبادی و پیشرفت ایران هست. اما اصل بحث من مجموعاً چهار دلیل برای عدم شرکت در انتخابات پیشرو دارم. فکر میکنم در نوبت اول فقط بتونم یک دلیلش رو یعنی یک یا دو تاش رو بحث کنم. به نظرم این دلیل اول دلیل مهم نیست که نکاتی که آقای دکتر صدری و دیگر موافقان شرکت در انتخابات رو باید بهش توجه کنن درش آمده. دلیل اول این است، عبث و بیفایده بودن شرکت منتقدان وضع موجود در انتخابات. ببینید مردم ایران الان دو دسته هستن. یک دسته کسانی هستن که با وضع موجود تا حدودی موافقن، اشکال جزئی هم دارن، با اصلش موافق هستن، با رهبری یا به شیوهی که کشور داره اداره میشه موافق هستن. اما دوست ما آقای دکتر صدری و بسیاری دیگه از دوستان دیگه، اینها منتقد وضع موجودن و میخوان از طریق انتخابات، اون هم انتخابات غیر رقابتی محدود، در وضع موجود تغییرات اساسی ایجاد کنن. من روی سخنم با این هست. بر اساس آمار انتخابات دهه گذشته، یعنی از اوائل 1390 و نظرسنجی های این انتخابات 1400، اکثریت واجدان شرایط رأی در این انتخابات شرکت نخواهند کرد. من دقیقا مطابق آمار صحبت میکنم، خلاصش رو عرض میکنم. اگر نیازی به توضیح بیشتر بود، الان جدولش هم گذاشتم جلو هم که بخوانم. در خوشبینانه ترین حالت، حد اکثر 45% واجدان شرایط رأی در این انتخابات شرکت خواهند کرد. بس از بین حدود 37% تا 42%، من بالاترین حدش رو گرفتم، بیشتر از 45% شرکت نخواهند کرد. یعنی 55% واجدان شرایط رأی در انتخابات شرکت نخواهند کرد. دقیقاً یعنی 28% کمتر از انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری در سال 1396 و حدود 2-3% بیش از انتخابات مجلس در سال 1398. برای که یادمون بیاد، در سال 1392 در مجلس، انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1394، این تعداد واجدان شرایط رأیش مشخص است، تعداد به اصطلاح درصدی هم که شرکت کردن هست که اون زمان حدود 42% بوده. در سال این سال 92 بود، من سال 98 رو الان عرض میکنم، 42% بوده، در حالی که انتخابات مجلس در سال 1394 61% بوده. یعنی در طول سال 94 تا 96 نزدیک 19% از شرکت کنندگان ایرانی کم شده. در انتخابات مجلس در سال انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 درصد شرکت کنندگان 73% بوده و این انتخابات که در پیش رو داریم خوشبینانه ترین حالت 45% خواهد بود، یعنی 28% کاهش. و اتفاقا این کاهش آرا همونها هستند که نوعا منتقدان وضع موجود هستند. خب اگر این را در نظر بگیریم، موافقان وضع موجود که به نامزد منصوب نظام رأی میدهند، مطابق نظرسنجی در بهترین حالت 17 میلیون نفر خواهند بود. یعنی با توجه به رأی ابراهیم رئیسی در دوره قبل که حدود 16 میلیون بود، با توجه به افزایش جمعیت می شود الان فرض بکنیم 17 میلیون بشه، حدود 64% شرکت کنندگان در این انتخابات. رأی آقای عبدالناصر همتی در آخرین نظرسنجی ایسپا داخل کشور که بسیار خوشبینانه هم به اصطلاح انجام میگیره، دقیقاً تا روز 26 خرداد دو روز دیروز 4.2% بوده در مقابل 64%. فرض کنید تا فردا معجزه صورت بگیرد و این درصد به 2.5 افزایش بیابد، یعنی به 10%، یعنی مجموعاً 2,700,000. تازه حدود 2/3 اصلاح طلبان و اکثر اعتدالیون هم تا کنون از وی حمایت کردند. رئیسی به احتمال بسیار قوی در همان دور اول انتخاب می شود و لذا کشانده شدن انتخابات به دور دوم خیالی بیش نیست که بگیم انتخابات به دور دوم کشیده می شه و اون وقت همه اکثر شهروندان ایرانی احساس غیرت می کنن، وارد انتخابات می شن و به نامزد مقابل منصوب نظام رأی خواهند داد. اصلا به دور دوم با این شرایط خیلی بعید کشیده بشه. در خواب و خیال نمیتوان پیش رفت. با این آمار و با این پیشبینی ها چه میکنید؟ دوست بزرگوار من استاد جامعه شناسی است و علمی سخن میگه. اگر کمترین احتمال نامزدهای غیر از رئیسی بود، هرگز تایید صلاحیت نمیشدند. نظام با عرض معذرت مغز خر نخورده که علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری رأی‌آور را رد صلاحیت کند و همتی را تایید صلاحیت کند که امکان رقابت تأثیرگذار با نامزد نظام داشته باشد. به این دلیل تایید صلاحیت شده و به عنوان نامزد اعتدالیون و اصلاح طلبان منصوب شده، این کلمه را با در گیومه به کار می‌برم، منصوب شده که از منظر نظام یقیناً رأی‌آور نبوده. همه آماری هم کلان جلو ماست اینا رو دقیقا داره نشون میده. بنابراین اگرچه من با نکته که آقای دکتر صدری فرمودن کاملا موافق هستم که ما باید از یک دست شدن قدرت کاملا جلوگیری کنیم، اما شرایط پیش رو و این آمار نشون میده که راه اون مطلقا شرکت در انتخابات نیست، به خاطر اینکه در این انتخابات با این آمار و با این پیشبینی ها متاسفانه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. خب من چقدر وقت دارم؟ این وقتم تموم شد.
بسیار
خب میذاریم برای
وقتم اتفاقاً خوبه.
از من تموم
شد. اگه اجازه بدین بخش دوم صحبت های آقای صدری رو خواهیم داشت.
با سلام و عرض خوش آمدگویی خدمت همه دوستانی که به این روم تشریف آوردن. خواستم خدمتتون عرض کنم که اگه تمایل دارید که نسبت به برنامه‌های آتی که در این روم و در مجموعه کلاب سپهر فردای ایرانیان قرار برگزار بشه، خواهش می‌کنم ازتون که کلاب سپهر فردای ایرانیان رو فالو کنید تا نسبت به برنامه‌های آتی ما اطلاع رسانی کامل براتون انجام بشه. در خدمتتون هستم.
مرسی امیر. آقای صدری در خدمت شما هستیم با بخش دوم.
بسیار تشکر میکنم از برادر گرامی عزیز جناب کدیور و ضمن این چهار دلیلی که فرمودن که صدای ریسکشو نفرمودم به طریق اولش همین عوض بودن شرکت در انتخابات چند مطلب رو ذکر کردن. اول اینکه این افرادی که هستن اینا مرکوب نظام هم و نظام ببخشید گفتن مرزاد خرم نخورده یک کسی رو بیاره که مخالفش بشه. من به خاطر ایشون میارم، مگه آقای خاتمی همینطوری نیومده بود؟ مگه آقای روحانی همینطوری نیومده بود؟ مگه اینا منصوب نظام نبودن؟ اینا اومده بودن شکست بخورن، به خصوص آقای خاتمی. و مردم این بازی رو عوض کردن و خود این افراد هم در پروسه این جریان اصلاح طلب شدن. در جریان اصلاح طلبی این بدنه است که رأس رو اصلاح طلب میکنن، نه آقای موسوی اصلاح طلب بودن و پلاتفرم اصلاح داشتن، نه آقای خاتمی و نه آقای روحانی. این در واقع معجزه اصلاح طلبی است که رأس رو تعیین میکنه و متحول میکنه. و اینجا از اون شب سوال خیلی اگر خدا خواهد از میان همین هفت نفری که اینها انتخاب کردن مطمئنم بودن که اینها فقط همشون کنار میرن و منصوب خودشون میاد بالا، گرفته یک شخصیتی مثل آقای قیمتی خودش رو بارز کرد یا آقای خاتمی خودش رو بارز کرد. شما به خاطر بیارید در زمان آقای خاتمی، آقای خانی دو روز قبل از انتخابات میگفتن که من چهره نورانی آقای ناظر نوری رو میبینم در این مجلس، تا این حق حمایت کردن. خب بنابراین اون کاری که نظام میکنه برای خودش میکنه و ما هم وظیفه خودمون رو باید ببینیم. و از میان همین خودشون موجودین خیلی خیلی موجودین رو به تعبیر آقای کلیبر باید بپذیریم و کار خودمون رو بکنیم. چیکار داریم اونها چیکار میکنن؟ ما بعد بدونیم اونها چیکار میکنن، وظیفه خودمون هم بدونیم. و در مورد فهمیدن این اعداد و ارقام این که رسام کردم فهمیدم بسید داخل شناس کنم دارم میتونم محمد شما عرض بکنم اینی که رو خونه ملت تلفن کنم بگم به این رای میدی یا به اون رای میدی، اونم جان که مردم میدازن شنود بشن و راست هم میگن شنود بشن. شما فکر میکنیم چقدر ارزش داره اینجور تلفن کردن؟ حتی تو آمریکا در زمان 2016 با این همه مهارت این سازمان ها اشتباه کردن، مردم واقعیت رو نگفتن که میخوام به ترامپ رای بدم. این رای شرمنده بازی رو عوض کرد. و در مورد این که یه تعداد زیادی از مردم رای نمیدن، نمیدونم نیمی از مردم رای نمیدن، اگه در دوره دوم آقای هاشمی چند نفر رای چند درصد رای دادن؟ قضا همه یه سو درصد رای دادن. در دوره دوم آقای رهبر فعلی که وقتی رئیس جمهور بودم 54% رای داد. در آمریکا 36% رای. شما فکر میکنید اگر 36% بیان نرگدن یا 20% بیان نرگدن دنیا میگه این نظام مسئولی نیستش؟ برای این شرکت در انتخابات عوض نیست، پایه یست نکنیم و اون چیزی که در انگلیسی میگن self fulfilling prophecy یا پیشگویی خودشکوفا نکنیم و وظیفه خودمون رو بدونیم و خودمون دست و پای خودمون رو نبندیم، بدونیم حکومت چی کار میخواد بکنه و بدونیم هم که مردم در نهایت هوشمندتر از حکومت هستند، به ویژه در حکومت‌های خودکامه. ارزم تمامی اینم هستند و در ضمن آخرین عرضی هم که بخوام بکنم این که فرمود در رقابتی نیست. بله رقابتی این داستان دو تا استراتژی داریم، استراتژی رقابت عادی بین‌المللی و استراتژی استثنایی. آقای همتی دنبالون روش عادی سازی روابط بین‌المللی و آقای رئیسی نماینده استثنا طلبی. بله این دوره دوره رقابتی است. مردم هم
خیلی ممنونم از شما. البته فکر کنم شما دارید وقتم سیو میکنید برای جمع‌بندی که خیلی هوشمندانه است. فکر میکنم تقریبا 6 دقیقه از این زمان شما باقی موند که حالا اگر علاقه من بودید در بخش پایانی میتونید در مجموع 8 دقیقه اضافه تر از 5 دقیقه صحبت بکنید. من دوباره از آقای کدیور درخواست میکنم که بخش باقی مانده مطالبشون رو ادامه مبحث اول رو بفرمایید. فقط دوستان گفتن که یکم کیفیت صدای آقای کدیور پایین، اگه امکانش هست یا یکم بلندتر صحبت کنید یا گوشی رو نزدیکتر بود.
چشم. خب از ضمن تشکر از جناب آقای دکتر صدری، من قبل از این که صدایل بعدیم رو بخوانم تو نوشتم، اول یادداشت کردم نکاتی که ایشون اشاره کردن رو برای این که مشخص بشه من درست فهمیدم یا نه به اینها میپردازم. ببینید در انتخابات 1376 آقای خاتمی ناخواسته بالا اومد، یعنی نه خود ایشون فکر میکرد و نه نظام فکر میکرد و فی الواقع برای اولین بار بود که مردم ایران خودشون رو پیدا کردن و مشخص شد اکثریت مردم انتخابی غیر از انتخاب نظام دارن و آقای خاتمی نماد اون بود. شرایط الان به اون زمان بسیار تفاوت کرده، به این دلیل که اون زمان اکثریت مردم رو کردن به انتخابات، الان همه قرائن نشون میده که اکثریت مردم پشت کردن، ادبار کردن به انتخابات، به خاطر هم تجربه ناکام اصلاح طلبان، هم تجربه ناکام دولت حسن روحانی و هم تجربه مشخصی است که نظام جمهوری اسلامی تا کنون در پیش رو داشته. بنابراین اجازه بدید عرض بکنم که قیاس ملفارق است و هرگز این انتخابات همتی خاتمی نیست و همتی حتی روحانی هم نمیتونه باشه و شرایط هم کاملا شرایط متفاوتی است. اگر مردم مشارکت میکردن شاید اون نکته که شما در ذهنتون هست اتفاق میافتد، ولی که مشکل اساسی عدم مشارکت اکثر مردم به خاطر مشکلاتی است که دیدن. یعنی ببینید مردم به این نتیجه رسیدند که راه اصلاحات کشور راه اصلاحات ساختاری است، این راه با اصلاحات فی‌الواقع در اون حکومتی جناب آقای خاتمی و دوستانش انجام شدنی نیست. اگرچه ما هم در دوره قبلی فکر کردیم که انتخابات محدود اما معنی دار هست، من خودم رو میگم و به این دلیل به حسن روحانی در دوره دوم رأی دادم با اینکه در دوره اول رأی نداده بودم، اصلا شرکت نکرده بودم، حالا به این نتیجه رسیدم این انتخابات بی‌معناست. اون انتخابات قبلی معنی دار بود، انتخابات 76 هم معنی دار بود، این انتخابات بی‌معناست. و عدد رقمایی هم که من ذکر کردم دو بخش داشت، بخش دومش پیشبینی بود، اما بخش اولش آمار گذشته بود که قابل انکار نیست. یعنی ما یک سیر نزولی از شرکت مردم در انتخابات داشتیم، یک شبه که تحول عجیبی معجزه‌ای صورت نخواهد گرفت. نکته دوم در مورد نظرسنجی هاست. نظرسنجی ها برخیش با تلفن صورت گرفته، دوتاش میدانی است. یعنی نظرسنج رفته در شهرها و روستاها و گفتم که حدود این آخری 6000 نفر بود، قبلیاش در تلفن بود. فرض کنید ضریب خطا بالا باشه 5% 10%. من فقط نظرسنجی ایسپا رو هم به اصطلاح ملاک قرار ندادم، در نظرسنجی دیگری هم نظرسنجی پرسش هم به اصطلاح اتکا کردم که اون حتی از ایسپا رأیش برداشتش پایین تر هست. من فکر میکنم به نظرسنجی ها با احتیاط و توجه کرد. نکته سوم، اشاره کردید به میزان رأی در آمریکا و ایران. این هم قیاس معل فارغه. ایران کشوری است که میزان حضور شرکت مردم در انتخابات در دو دوره قبلی ریاست جمهوریش بالای 70% بوده. اصلا با آمریکا قابل مقایسه نیست که اون فرض کنید 30% بوده. نکته آخر هم در مورد رقابتی بودن. ببینید، رقابتی بودن یعنی اینکه ما پذیرفتیم بالاخره این نظام که دموکراتیک نیست، نظام اقتدارگرای انتخاباتی بود، اما این نظام دیگه اقتدارگرای انتخاباتی به معنای رقابتیش نیست، نظام اقتدارگرای بیعتی شده است. یعنی رهبر از طریق شورای منصوبانش در شورای نگهبان افرادی رو منصوب میکند و از مردم میخواد که به اونها بیعت کنند. انتخاباتی که در پیش رو داریم نهایتش بیعت با معاون اجرایی منصوب رهبری است. شما فقط میتونید شرکت بگید که من در این بیعت شرکت نمی کنم. اگر به فرد دیگرم بیاد شرکت کنید، من حالا نتایج رو خواهم گفت. بنابراین میتونم عرض کنم که توضیحات شما منو قانع نکرد. حالا ممکنه عرایض منم شما رو قانع نکرده باشه، اما ایرادی ندارم. دلیل دوم من دلیل اولم عبث و بیفایده بودن. دلیل دوم، رای دادن یعنی استمرار استدلال مخدوش و نخنمای انتخاب بین بد و بدتر. قرار وقت من تموم شد بفرمایید. شرکت در انتخابات و رأی برئیسی و یا یکی دو اصولگرای دیگر بدتر است. شرکت در انتخابات و رأی نامزدی که برای منتقدان وضع موجود نصب شده همتی بد است. در دو راهی بد و بدتر گفته می شود باید بد را انتخاب کرد. این انتخاب نه در ریاست جمهور منصوب نظام است، همطور که آقای دکتر صدری فرمودند. اگر منتقدین درون حاکمیت می توانستند همتی را جانشین روحانی کنند، جانشین حسن روحانی کنند، نهایتاً وضع موجود دولت اعتدالی ادامه پیدا می کرد. اما در دلیل اولم نشان دادم که این شدنی نیست. یعنی ما داریم در یک امر محال وقوعی صحبت می کنیم، نه محال عقلی، محال وقوعی صحبت می کنیم. در حالی که با ریاست جمهوری رئیسی وضع داخلی و خارجی بدتر می شود، اما این استدلال دیگر کار نمی کند، زیرا با این منطق هر بار جمهوریت نظام تقلیل یافته و شکل واقعی نظام یعنی حکومت یا خلافت اسلامی یا حکومت ولایی بیشتر هویدا شده است. اینجوری هم نیست که بنده بگم در همین انتخابات بود که جمهوریت از دست رفت. اصلا جمهوری ایجاد نشده بود، منتها ما حواسمون نبود و متوجه نبودیم. دوست عزیز، انتخابات مناسک نیست که به هر قیمتی باید در آن شرکت کرد. این به هر قیمتی دارم روش تاکید میکنم. راستی نظام باید چه میکرد یا چه بکند که شما به این نتیجه برسید که دیگر شرکت در انتخابات بی‌معنا و بیفایده است؟ انتخابات با حذف عنصر رقابتی کاملا بی‌معنا شده است. در انتخاباتی که منتقدان وضع موجود مجاز به انتخاب نامزد مورد نظرشان نیستند و برایشان نامزد مورد نظر نظام را نصب کردند، با شرکت در چنین انتخاباتی میخواهید چه چیز را اثبات کنید؟ عمل به وظیفه مناسک شرکت در انتخابات را، منطق شرکت در انتخابات غیر رقابتی، همان منطق پوسیده انتخاب بین بد و بدتر و شرکت در مناسب انتخابات به هر قیمتی است دیگر کسی را قانع نمی کند. آنها که به فکر تجربه کردن این راه تجربه شده افتادند، قبلا باید اصلاح پذیری نظام جمهوری اسلامی را اثبات کنند. کجا اثبات کرده اید که نظام وقتی ما تغییرات ساخت اصلاحات ساختاری مورد نظرمون هست ممکن هست. من معتقدم این نظام اصلاح پذیر نیست. برای دلیل سوم من وقت پس بذارم در نوبت بعد. صدای من میاد؟
بله شما همچنان وقت
دارید. سه دقیقه وقت دارید. باشه، پس دلیل سوم. در حکومت اسلامی یعنی جمهوری اسلامی موجود، من این حکومت رو جمهوری نمیدانم، اسمش حکومت اسلامی است به نام جمهوری اسلام. کلیه تصمیمات کلان را رهبری و منصوبانش میگیرند و رئیس جمهور بیش از معاون اجرایی رهبری نخواهد بود. یعنی من نوشتم حسن روحانی آخرین رئیس جمهور اسلامی ایران بود، بعد از او ما معاون اجرایی رهبری داریم. آقای رئیسی معاون اجرایی رهبری هستند، البته اسم رئیس جمهور هم ظاهرا یدک میکشند اما اسم بی‌مسمی است. با حق رئیس جمهور، حالا هر که باشد، با حق انتخاب و تأثیرگذاری در کمتر از 15% امور کشور، یعنی 85% رو رهبر و نهادهای انتصابی دارن تعیین میکنن. یعنی حتی اگر خیرالموجودین همین آقای همتی هم انتخاب شود، هیچ یک از ابر بحرانهای کشور حل نخواهد شد، چون راه حل آنها به دست رئیس جمهور هر که باشد نیست. نه ماجراجویی های منطقه‌ای، نه انرژی پرهزینه هسته‌ای، نه سیاست موشکی، نه سیاست تعامل با جهان که به حق شما بهش اشاره کردید، نه آزادی‌های مصرح در همین قانون اساسی، هیچ کدامش به دست رئیس جمهور نیست. همه به دست رهبر و منصوبان ایشون است. رئیس جمهور مذکور در این نظام، نظام از اساس ایران چه میتواند بکند؟ مشکل در این شخصان شخص نیست که فرض کنید همتی بیاید به جای روحانی. مشکل این است که جمهوری اسلامی رئیس جمهور نمیخواهد. معاون اجرایی هم هر که باشد، تغییر در سیاست‌های کلی نظام که توسط رهبری یا سپاه تعیین شده ایجاد نخواهد کرد. رهبری در روز 14 خرداد به صراحت اشاره کرد ما ممکنه مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی منهای انتخابات داشته باشه. همونطور که اون تئوریسینشون ذکر کرد، این کشورهای دیگه مثل ترکمنستان و امارات و عربستان و این کشورهای دیگه انتخابات ندارن. ببینید چقدر راحت هستن. خب ایران هم ور داره که هر 4 سال نخواد برای خودش مشکل درست بکنه. رهبر هر که منصوب کرد کارا رو پیش می‌بره. امکانم نداره از طریق صندوق رأی این امور اصلاح نمی‌شود. راه حل دیگری است که من توی نوبت بعدین بهش اشاره خواهم کرد. عرض من اون قسمت تمام.
خیلی ممنونم از شما. بخش بعدی که حالا در نظر گرفته بودیم 5 دقیقه جمع‌بندی این مبحث مطرح شده توسط مهمانان محترم، از آقای دکتر سعدی درخواست میکنم که مطالبشون رو بفرمان. البته شما تقریبا 13 دقیقه وقت دارید از وقت باقی مونده صحبتتون. آی سعدی فکر کنم مشکلی پیش اومده براشون،
فکر کنم متوجه نشدن میوت هستن، باید صداشون رو وصل کنم.
آی سعدی اگه
اومده
بله بله الان بله
بله من یه مشکل کنیدی برای هم فکرش رو تانزم نمیدونم ماهیتش چی بود. عرض میکنم که مطالب دسیاری رو جایزمون مطرح کردن. من دو مطالب تقاضا میکنم که از این پیشبینی های خود چه با ما خودداری بکنیم. من وارد جزئیاتش نمیشم، نظر سنجی اما پیچیده علمیه و در ایران هیچ مرکزی واقعا نتونسته به استانداردهای بین‌المللی برسه. فهمیدم که دو تا از این چیزها همش تلفنی نبوده، دو تاش میدانی بوده. دیگه بدتر برم در خونه چه کسی تو ایران بگن که شما رو چی میخواید در بدین، چه کسی تو ایران اعتماد میکنه؟ من خودم وقتی دانشجوی فوق لیسانس بودم وارد این کارهای میدانی شده بودیم. ما باور کنید ما نمیتونستیم به مردم بگمونیم که آقا ما این کار علمی میکنیم. میگفتن که خب خدا شاهنشاه عالیه ها رو حفظ داریم. میگیم آقا ما شاهنشاه عالیه ها رو زمان قبل انقلاب بود کاری نداریم. باور نمی کنن مردم در ایران اون حل مسئله نیست که دو تا از این سخنان دو تا از این تحقیقات عرض میکنن که میدانی بوده. بعدش هم صحبت آمریکا و ایران کردن. ایران در طول تاریخ 42 ساله خودش دو مرتبه فقط بالای 70% رأی دادن. در اوج جنگ 54% به آقای خامنه‌ای رأی دادن. معمول ایران بود 50%، 45%. بنابراین این به معنای اینکه 60% شرکت کنن به معنای پشت کردن مردم. مردم یه چیز در واقع یکی دست نیستن. آناتومی قشرهای مختلف مردم رو ما در نفرت در نظر داشته باشیم. چه کسانی رأی نمیدن، چه کسانی رأی نمیدن، به خصوص الان که مردم هم میرن برای شوراها رأی بدن، هم میرن برای رئیس جمهور رأی بدن. در شوراهای ایران فقط 200,000 نفر انتخاب میشن. بنابراین این برادر من خیلی ساده انگارانه است که بگیم مردم پشت کردن یا مردم پشت نکردن. بعد نگاه بکنید ببینید که گروه هایی هستن این مردم. بنابراین این در واقع داستان اون اقوام و آرا و اتکای به این که مردم چی میخوان. مردم پشت کردن، مردم اقبال کردن. خب یه عده مردم پشت کردن، یه مردم یه عده مردم اقبال کردن و اقوال میکنن و کاری هم به این کارهای سیاسی ندارن، اهداف دیگری دارن. بنابراین دکتر دومی که ایشون فرمودن گفتن انتخاب رو بد و بدتر، اولا اینطوری نیست. یک انتخاب خیلی مشخصی داریم بین استراتژی عادی سازی که آقای همتی دنبال میکنه و استراتژی استثناتر که آقای رئیسی دنبال میکنه. استراتژی عادی سازی اینه که آقا ایران یه دولت ملت میخواد با بقیه دولت ملت ها روابط عادی داشته باشه، روابط دیپلماتیک داشته باشه. استراتژی آقای رئیسی استراتژی استثنا طلبه. یعنی چی؟ یعنی که یک تصور مبهمی از تمدن اسلامی و ایران به عنوان ام القرا و اینجور چیزها داره و در نهایت با توجه به اینکه نیروهای نظامی افراطی هم پشت سر ایشون هستن، هیچ بعید نیست که ایران رو تبدیل بکنن به سازمان بین‌المللی در واقع افراطی به دنبال ایدئال‌های کاملا مخالف با عرف بین‌المللی. بنابراین معنای انتخابات، ایشون گفتن که معنای انتخابات، این انتخابات معناش رو از دست داده. معنای انتخابات از زمان آتن تا حالا این بوده که یه عده مردم برن با دولت با حکومت مخالفت بکنن و الان هم همینه. حکومت که برنامه یه چیزی رو ردیف کرده و میخواد بکنه لای آستین مردم، مردم هم میرن میگن نه. و در همون چارچوبی که چارچوب محدودی هم که براشون ایجاد میکنن، در همون جا هم آمدیت دارن مردم، مگر این که بلن در توره بیشنن و بگن که خب بذار یه دست بشه. فکر نمی کنن که یه دست بشه. دو مرتبه قبلا حکومتی دست شده و چه به سر مردم اومده. بنابراین این دلیل دومشون رأی بین بد و بدتر رو من نمی پذیرم. هنوز هم دوگانه ما استراتژی عادی سازیه. ایران یک کشور عادی بشه، از لحاظ مالی شفاف باشه، روابط عادی به کشورهای دیگه داشته باشه، بتونه داده ستد عادی به کشورهای دیگه بکنه. این زمین تا آسمون فرق داره با استراتژی های استثنا‌طلب و آقایون. و من این با احترام این دلیل دوم ایشون رو نمی‌پذیرم که انتخاب بین بد و بدتر انتخابی سیاسی و در میان همین ها خیرالموجودی. و این خیرالموجودی تفاوت زمین تا آسمون داره با اون فرد بعد نام استثناء‌طلب. در این سوم فرمودن که این حکومت حکومت جمهوری نیست، رئیس جمهور معاون اجرایی. این به نظر من کلام نویست و چیزی که ایشون ضرب زدن و به نظرم هم به جهت فنی نداره. این که رئیس جمهور معاون اجراییه اصلا اینطوری نیست. شما به قانون اساسی ایران نگاه بکنید، ما یک بحث سیاست سازی داریم که بعد در اونجا مقام رهبری و دیتش خلاصه همه کاره. ببینید در مقام اجرای سیاست رئیس جمهور نقش خیلی مهمی داره و در مقام تفسیر اون اصول سیاست سازی مقام اصلی داره. رئیس جمهور ریاست اون شورای عالی امنیت ملی رو داره، در سیاست سازی هم مؤثره، ولی در سطح اجرا میتونه خانش خودش رو از سیاست های کلی اجرا بکنه، همچنان که آقای خاتمی کرد، همچنان که آقای روحانی کرد، همچنان که آقای احمدی نژاد کرد. بنابراین این به نظر من اقرامه که ما بگیم که این حکومت دیگه جمهوری نیست. و یه عرض آخر هم اینکه در دوران انتخابات آقای خاتمی شب انتخابات من بگیارو تو بیارم گلاغا اومد یه کاریکاتور زد، گفتش که بنویسین خاتمی میخوانن ناطق. یعنی یه از اون ناامیدی مردم در دوم خرداد با امروز اصلا قابل مقایسه نیست. تا اون روز مردم موفق شدن. اگر ما آیه یأس نخونیم اون روز مردم تجربه های موفق دوم خرداد به انتخابات آقای روحانی رو نداشتن، ولی امروز با اون تجربه ها امیدوارتر هستن. و من خواهش من اینه که ما آیه یأس نخونیم، پیشبینی خود شکوفا نکنیم، کلمات تازه ضرب نزنیم، رئیس جمهور رو معاون اجرایی مقام رهبری نخونیم. مسئله اساسیه حیات این ملت گروگانه و آینده مملکت در معرض خطره و ما اینها رو خلاصه با دقت بیشتر و وسواس بیشتر به اینها نگاه کنیم.
سپاسگزارم از شما. از آقای کلیمت عباس هم بخش جنبندی صحبتشون رو ارائه بدم.
بله، خب من بکنم آقای مجری عزیز وقت چند دقیقه وقت بیشتر شاید نیاز داشته باشم، چون یک دلیل نوشتم که میخوانم و آقای دکتر صدری نکات بسیار مهمی را اشاره کردن. حالا تون تون میخونم.
بله بفرمایید. چون آقای صدری هم
کوتاه‌تر صحبت کردن
بکنم
ایرادی نداشته باشه. شاید آقای دکتر وقت باقی مونده آقای دکتر صدری من استفاده کنم. ببینید ایشو محبت میکنن. من با نکات خواهش میکنم. خیلی محبت میکنم. این بزرگواری شماست. ببینید من با نکاتی که ایشون فرمودند موافقم، با نتیجه گیریشون نه، یعنی مقدمات مثل همیم، اما دو جور متفاوت نتیجه گیری میکنیم. این نظر سنجی کسی نرفته در خانه، اونی که گفتن ما در خیابان و میادین کردیم، بعدم بالاخره نظر سنجی های قبلی همین مؤسسه هم پیش نظر ماست و ما میتونیم توجه کنیم که این چقدر با واقعیت نزدیک بوده یا نزدیک نبوده. این که مطلقا نظرسنجی ها رو به اصطلاح دقیق بهش ننهیم و منکرش بشیم به نظرم من درش احتیاط میکنم برای این خدمت شما. بعدم این که میانگینه، ببینید مهم اینه که دهه گذشته رو من ملاک گرفتم در انتخابات ریاست جمهوری که ما بالای 70% میزان مشارکت داشتیم و الان زیر 50% از قطعا به احتمال بسیار قوی. و این نظرسنجی ها هم داره میگه که بین 37% تا 42% که من تازه بالاترینش گرفتم. حالا آقای دکتر صدری هیچ مشکل نداره، ما 36% سب میکنیم بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. ببینیم هم من هم از شما سالها از کشور دوریم، اینجوری نیست که مردم مثل گذشته پنهان بکنن. امروز از هر که میشنویم توی تاکسی توی اتوبوس دارن کاملا مخالفت خودشون ابراز میکنن. تو فضای مجازی هم میبینید، شما مثل دوره شاهی رو در نظر نگیرید که دارن پنهان کاری میکنن. در حال من به این نکته شما مناقشه دارم. بعد این نکته که فرمودید درسته که چون انتخابات رو تجمیع کردن و شوراها هم نوعا مردم به خاطر مسائل محلی در شرکت میکنن، ممکن است آمار بالاتر بره. من این رو انکار نمیکنم و منتظر میمونیم که چه اتفاقی میفته. ضمناً خدمت شما عرض بکنم این نظرسنجی ها که متکی به آمار دورهای قبل هم هست، در شهرهای بزرگ خصوصا تهران نصف این میزان شرکت کننده داره و کمتر. یعنی در تهران الان دارن در حدود 15% ذکر میکنن، بالاترینش 19%. در دورهای گذشته ما این آمار بسیار پایین رو داشتیم. بنابراین چی رو دارید انکار میکنید؟ نظرسنجی نیست، واقعیت آماری ایران است. در دورهای قبل ملاحظه بفرمایید، به خصوص به عنوان جامعه شناس من دارم خواهش کردم شما به اینها ملاحظه کنید. بعدم این نکته که شما میگید تقابل بین عادی سازی استثناگریست استثنا طلبیست، من کاملا با شما موافقم، اما راهش شرکت در انتخابات رقابتی از غیر رقابتی از پیشتعین شده نیست. بله، در اون نکته که ما با هم اختلاف نظر نداریم، این که میخوان کشور رو تبدیل بکنن به فرض بکنید به یک سازمان افراطی مثل القاعده و آیسس و امثاله، هم ممکنه همچه چیزی باشه، منم انکار نمی کنم، اما راهش این نیست که این صندوق رأی کارو نمیتونه انجام بده. اونم صندوق رأی است که این همه مهندسی در مهندسی در مهندسی سر راست داره. اما نکته جالبی که فرمودید، فرمودید که شما عنوان ریاست جمهوری تبدیلش به معاونت اجرایی رو یه ضرب سکه فلواقع از جانب بنده دونسته خودشکوفه. خب من اول تشکر میکنم، اما ببینید من چند تا تحقیق بلند کردم، فکر کنم به نظر شما نرسیده، فقط عنواناش رو عرض میکنم که در این 20 سال در رهبری جناب آقای خامنه‌ای چه اتفاقاتی افتاده. رئیس جمهور از درشکه چه زمان خاتمی و زمان احمدی نژاد اختیاراتش الان به مراتب کمتر شده بر اساس همین قانون اساسی فعلی، همینایی که رو کاغذ نوشته شده. چندین شورای بالادستی ایجاد کردن. یک موردش رو اشاره میکنم، ببینید در طبق اصل 110 بند 1 و 2 آمده نوشته تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهده رهبری، آمدن براش در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه درست کردن و رهبری ابلاغ کرده. الان سیاست‌های کلی نظام تدوین شده توسط مقام رهبری، بالاتر از قانون اساسی دست هر رئیس جمهوری رو بسته. زمانی که این تصویب شد من یه مقاله نوشتم و اووردم در حوزه بهداشت، در حوزه آموزش، در حوزه سیاست خارجی، در حوزه سیاست داخلی، سیاست هسته‌ای و غیر اون، هیچ جایی رو برای جولان دادن رئیس جمهور باقی نگذاشته. حسن روحانی رو فهمیده، چندین موردم اشاره کرد، اوایلش آمد جلو اما بعدش به صدای رهبری بعدی همه اونها رو گذاشته رو کنار. اگر اونها رو مطالعه کنید اون وقت متوجه میشید که الان مطابق این شوراهای بالادستی واقعا رئیس جمهور معاون اجرایی بیشتر نخواهد بود. و میفرمود شورای عالی امنیت ملی، بله، اما دبیر این شورای عالی که رئیسش رئیس ظاهریش رئیس جمهور هست، دبیرش شخص رهبر نصب میکنه و اون دبیر همه کار است. چندین نوبت بین شمخانی و روحانی که به هم نزدیک هم بودن تقابل پیش اومد و روحانی تصمیمی گرفته بود، شمخانی به دستور رهبری تصمیم رو دیگری رو ابلاغ کرد و همون اجرا شد. بنابراین رهبر تو اینجا هم هیچ کار است. توی مسئله سیاست خارجی هم وقتی از محمد جواد ظریف تو همون نوار بسیار مشهور میپرسن آقای وزیر خارجه شما چند درصد در سیاست خارجی ایران دخیل بوده اید؟ میگه 0%. آقای صدری 0%. این چیزای خیلی مهمیه. وقتی وزیر خارجه این نظام میگه من 0% در سیاست خارجی دخیل بودم و سیاست خارجی من در میدان تعیین میشه توسط سردار سلیمانی، خب حالا میخواد رئیس جمهور هر که میخواد باشه، شما تا رهبر ولایت فقیه و این نظام اصلاح ساختاری نشه، بعد هیچ چیز عوض نخواهد شد. هر که میخواد بیاد همتی باشد یا روحانی باشد یا رئیسی. البته بله یه تفاوت کوچکی میکند که عرض کردم، شما به همون تفاوت کوچک هم امکان نداره با تبدیل حتی اکثر 2 میلیون رای به 17 میلیون رای بهش برسید. بعدم اینها که میفرماید که دیدیم مثل 76 موفق میشه، میگه ما بخیلی، ما از خدامونه که آقای همتی رای بیاره، شما همه تون افر 17 میلیون که هیچی 24 میلیون رای بیاره، ما از خدامونه دعا میکنیم برای تو. اما این شرایط این آمار نشون نمیده. اینها واقعا خوشخیالیه به نظر من. اما اون دلیلی که نوشتم، اون نکاتی بود که در حاشیه فرمایشات شما عرض کردم. اما دلیل چهارم من، دلیل آخرم، شرکت در چنین انتخاباتی رأی به مشروعیت نظام ولایی و حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی است. فرقی نمی کند به چه کسی رأی می دهید، یا رأی سفید یا باطله می دهید. مهم این است که رأی بدهید و درصد شرکت در انتخابات را بالا ببرید. این را صریحا رهبر جمهوری اسلامی در سخنان 26 خردادش دیروز ابراز داشت. بیش از 55% مردم حداقل در این انتخابات شرکت نمی کنند. آن هم در کشوری که در انتخابات قبلی ریاست جمهوریش بالای 70% شرکت کردند. شرکت در این انتخابات حتی اگر رأی ده غیر از رئیس جمهور منصوب، رئیسی، رأی سفید و رأی باطل هم باشد، آنچه برای نظام اهمیت دارد تعداد افراد شرکت کننده است. اگر تعداد شهروندان واجد شرایط رأی در انتخابات شرکت نمی کنند بسیار بیشتر از تعداد شهروندانی باشد که در انتخابات شرکت می کنند، این به معنای ادبار اکثریت مردم ایران به انتخابات انتصاباتی و گامی به سوی مشروعیت زدایی از آن است. در حقیقت جمهوری اسلامی از مردم بیعت با نظام را می خواهد. با عدم شرکت در این انتخابات تشریفاتی با نظام و رهبر محترم آن بیعت نخواهیم کرد. این بصراحت میگم، در یک انتخابات غیر رقابتی غیر از رئیس جمهور منصوب دیگر نامزدها به گونه‌ای مهرچینی شدند که رأی آور نباشند. شرط این تعیین صلاحیت رأی نیاوردن غیر رئیسی بود است و نقشی جز نخودی و گرم کننده تنور سرد انتخابات تشریفاتی نداشته باشد. دو نامزد غیر اصولگرا نامزد منتخب اصلاحگرا، اصلاح طلبان و اعتدالگرایان نبودند و از سوی شورای نگهبان برای این جناح نصب شدند. جبهه اصلاح طلبان در دو رأی‌گیری یکی روز گذشته بار دیگر اعلام کرد که در انتخابات اخیر نامزدی ندارد و شرکت نخواهد کرد. در انتخاباتی که مردم مشارکت نمی کنند رأی آوردن نامزد مورد نظر نظام بسیار محتمل است. در چنین شرایطی رأی به دو نامزد منصوب به عنوان نامزد اصلاح طلبان و اعتدالیون تا شد یکی در انتخابات عملا بی اثر است. همون که عرض کردم عبث و بیفایده و بیمعنی و تنها فایده آن اعتبار بخشیدن به این انتخابات رسواست همان که رهبری میخواهد. من فرمایشات آقای خامنه‌ای رو که دیروز گوش کردم و توصیه کردم برای آقای دکتر سرگرم فرستادم برای بسیار دوستان دیگه، گفتم گوش بکنید ایشون از شما چه خواسته، شما دقیقا همون رو دارید ناخودآگاه انجام میدید که مقام رهبری خواسته. بسم الله، من عرایضم تمام شد.